ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این لحظه تقدیم شما میکنم در شامگاه یک شنبه نهم مهر ماه 1396 خورشیدی برابر با اول اکتبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش ما رو همراهی بفرمایید. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، روز یکشنبه در جریان حمله هوایی جنگنده های افغانستان به یک ایست بازرسی در منطقه گرشک در ولایت هلمند 10 تن از نیروهای امنیتی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز، عمر زواک سخنگوی فرمانداری هلمند اعلام کرد در این حمله نیروهای واحد ویژه موسوم به سنگوریان که غالباً با لباس محلی در مناطق تحت نفوذ طالبان حضور دارند هدف گرفته شده بودند. وی بدون اشاره به جزئیات این حمله را آتش دوستانه توصیف کرد. دو ماه پیش نیز در جریان حمله هوایی یک جنگنده آمریکایی در همین منطقه چند تن از افراد پلیس محلی در جریان آتش دوستانه کشته شدند. منطقه گرشک از مناطقی است که بسیاری از افراد طالبان در آن فعالند. بر پایه این گزارش، سازمان ملل متحد در گزارشی که 3 ماه پیش منتشر کرد از افزایش 43% حملات جنگنده های آمریکا و افغانستان خبر داد که به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه تلاش برای مذاکره با کره شمالی را اتلاف وقت خواند. پیشتر وزیر خارجه ایالات متحده از بررسی فرصت‌های احتمالی برای گفتگوی مستقیم با مقام‌های کره شمالی خبر داده بود. آقای ترامپ در یک پست توییتی تصریح کرد که به وزیر خارجه‌اش گفته است که او با تلاش برای مذاکره با رهبر کره شمالی وقتش را تلف می‌کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در پکن گفته بود که چند کانال ارتباطی مستقیم میان ایالات متحده و کره شمالی وجود دارد و آمریکا در حال بررسی تمایل پیونگ‌یانگ به گفتگو است. گرچه مقامات آمریکایی در هفته‌های گذشته پس از آزمایش‌های موشکی و آزمایش هسته‌ای اخیر پیونگ‌یانگ با لحنی قاطع از لزوم حل بحران کره شمالی و نیز احتمال توسل به همه گزینه‌ها سخن گفتند، اما همزمان بر لزوم پیگیری حل این بحران از طریق دیپلماتیک نیز تاکید کردند. در اروپا، سخنگوی دولت کاتالونیا از زخمی شدن 337 نفر در برخورد پلیس اسپانیا با رای دهندگان در رفراندوم استقلال این منطقه خبر داد. روز یکشنبه همه پرسی استقلال کاتالونیا علی‌رغم فشارهای دولت مرکزی برگزار شد و در نهایت بین پلیس و برخی هواداران استقلال درگیری‌هایی رخ داد. به گزارش رویترز، پلیس به سمت مردم گلوله پلاستیکی شلیک کرده و برخی از رای دهندگان نیز بازداشت شدند. بنا بر گزارش‌ها، درگیری‌ها در ساعات پس از آغاز همه پرسی تشدید شده است. بسیاری از معترضان در شبکه‌های اجتماعی چون توییتر خواهان استعفای ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا شدند. پس از مخالفت دادگاه قانون اساسی اسپانیا با برگزاری این همه پرسی، نیروهای پلیس دستور جلوگیری از برگزاری این رفراندوم را دریافت کردند. و در خبر دیگر، بعد از ظهر یکشنبه پلیس مارسی در جنوب فرانسه اعلام کرد که در حمله یک مهاجم با چاقو در ایستگاه متروی این شهر 2 زن کشته شدند. دادستان محلی به خبرگزاری فرانسه گفت فرد مهاجم توسط سربازان مورد هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس اعلام کرده این حمله تروریستی بوده است. یک منبع قضایی نیز گفته است که دادستان مبارزه با تروریسم فرانسه تحقیق در مورد این حمله را آغاز کرده است. ایستگاه متروی سنت چارلز در شهر مارسی که این حمله در آن رخ داده به طور کامل تخلیه شده و نیروهای پلیس به شکل گسترده در آنجا حضور دارند. پلیس مارسی از مردم درخواست کرده تا از تردد در این ایستگاه خودداری کنند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذره کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. درگیری های گسترده در کاتالونیای اسپانیا در پی برگزاری همه پرسی استقلال در این منطقه. ادامه پاماد درباره سرنوشت دو کابینه بدون وزیر در دولت حسن روحانی.
موضوع وزارت علوم در دولت قبل آقای روحانی و همینطور در دولت‌های پیشین هم همواره مورد بحث بوده، چرا که دانشگاه‌ها یکی از نقاط مهم و تاثیرگذار در فعالیت‌های سیاسی و در جامعه هستند.
ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از وضعیت نابسامان سهیل عربی زندانی عقیدتی در ایران.
تنها سویل من نه، همشون، همه اینایی که بیگناهن آزاد بشن، آخه به چه جرمی؟ به خاطری که عقیدشون رو گفتن.
مقامات نظامی ایران و عراق از برگزاری یک رزمایش نظامی در مناطق مرزی دو کشور خبر دادند.
قضیه رفراندوم اقلیم کردستان عراق باعث شده که در واقع دولت مرکزی عراق به رویکردهای آنکارا و تهران نزدیکی داشته باشه.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سخنگوی دولت کاتالونیا از زخمی شدن 333 نفر در برخورد پلیس اسپانیا با رأی دهندگان در رفراندوم استقلال این منطقه خبر داده است. روز یکشنبه همه پرسی استقلال کاتالونیا علی‌رغم فشارهای دولت مرکزی برگزار شد و در نهایت بین پلیس و برخی هواداران استقلال درگیری‌های شدیدی رخ داد. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسکری.
همه پرسی جدایی منطقه کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا امروز یک شنبه در حالی در جریان است که گزارش‌ها حاکی از برخی درگیری‌ها و تلاش نیروهای پلیس برای توقیف صندوق‌های رأی است. بنابر آخرین گزارش‌ها از مجموع 2315 شعبه اخذ رأی، پلیس موفق شد تا حدود ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی بیش از 1300 شعبه را اشغال و پلمب کند. به گفته مقام‌های محلی در نتیجه درگیری‌ها در کاتالونیا بیش از 300 تن زخمی شد. دست کم 11 افسر پلیس هم در بین مجروحان هستند. دولت اعلام کرده در مقابل این رأی‌گیری به تعبیر مادرید غیر قانونی و خلاف قانون اساسی خواهد ایستاد. سوریا ساینز دو سانتا ماریا معاون نخست وزیر اسپانیا امروز اعلام کرد:
تا کنون هیچ همه پرسی به این شکل وجود نداشته است. رفتن به چنین راه غیر عقلانی از همان اول منطقی نبود و ادامه آن هم بی‌معنا است. من از دولت کاتالونیا و احزاب سیاسی حامی آنها می‌خواهم به این بی‌مسئولیتی پایان دهند.
بر پایه قانون اساسی مصوب سال 1978 میلادی در اسپانیا، همه پرسی امروز غیر قانونی است، اما چارلز پویدمونت رئیس منطقه کاتالونیا خشونت دولتی را غیر قابل توجیه خواند. او پیشتر اعلام کرده بود در صورت رأی مثبت به استقلال کاتالونیا، دولت محلی ظرف 48 ساعت اعلام استقلال خواهد کرد. تصاویر منتشر شده از بارسلون مرکز کاتالونیا نیروهای پلیس را نشان می‌دهد که با شکستن برخی مراکز رأی‌گیری شماری از صندوق‌ها و برگه‌های رأی را توقیف کردند. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا گفت به رغم جو نسبتاً آرامی که در بقیه شهرها حاکم است، طرفداران جدایی و باقی ماندن کاتالونیا در اسپانیا همینک به شدت تحت تأثیر احساساتند. به گفته او بخشی از مردم اسپانیا در مقابل تلاش کاتالونیایی‌ها برای جدایی خشمگین و شگفت‌زده شدند. آنها می‌پرسند مگر اسپانیایی بودن ایرادی دارد که آنها می‌خواهند جدا شوند؟ از یک سو مردم کاتالونیا هستند که مساحتی کمتر از 6.5% کل کشور را در اختیار دارند و جمعیتی حدود 16%. با این همه نزدیک به 1/5 اقتصاد اسپانیا و 25% صادرات این کشور مربوط به این منطقه است. همین موضوع نارضایتی بسیاری را در کاتالونیا برانگیخت، چرا که مردم این منطقه معتقدند بخش زیادی از هزینه‌های کشور ناعادلانه بر دوش آنها قرار دارد. به گزارش CNN سرمایه‌گذاران خارجی هم تاکنون ترجیح دادند دارایی خود را در این ناحیه به کار بیاندازند. با این همه به رغم این حجم فعالیت اقتصادی، بودجه کاتالونیا با کسری مواجه است. کاتالونیا شامل 4 استان است: بارسلونا، خیرونا، لیدا و تاراگونا. بارسلون مرکز کاتالونیا و دومین شهر پرجمعیت اسپانیا است. به رغم توقیف برگه‌های رأی و پلمب اکثر مراکز رأی‌گیری، مقام‌های کاتالونیا از مردم خواستند برگه‌های رأی خود را در خانه چاپ کنند و آنها را به نزدیکترین صندوق رأی‌گیری بیاندازند. همزمان رهبران اتحادیه اروپا با احتیاط وقایع کاتالونیا را زیر نظر گرفتند و در اظهار نظرهایی مشابه حمایت خود را از مادرید و دولت مرکزی اسپانیا اعلام کردند. جوزف بول، رئیس پیشین اسپانیایی پارلمان اروپا، وقایع امروز کاتالونیا را بزرگترین بحران قانون اساسی اروپا از زمان فرو ریختن دیوار برلین توصیف کرد. با این همه بر اساس پیشبینی‌ها در میان مردم کاتالونیا طرفداران جدایی همچنان در اقلیت قرار دارند. مسئله اینجاست که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اکثریت مخالف جدایی بیشتر ترجیح دادند در خانه بمانند. واقعیتی که نتایج رأی‌گیری امروز را بیش از آنچه که هست غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما بیش از دو ماه است که کابینه دوم دولت حسن روحانی کار خودش رو شروع کرده، اما با این وجود دو صندلی در دولت دوازدهم همچنان خالی است: وزارت نیرو و وزارت علوم. چالش های رئیس جمهوری ایران در انتخاب وزیر علوم و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
انتخاب وزیر علوم در دولت دوازدهم به کلافی پیچیده تبدیل شده است. چندی قبل ضیا هاشمی، سرپرست فعلی وزارت علوم، به خبرگزاری مهر گفته بود بعد از بازگشت رئیس جمهور از سفر نیویورک، گزینه نهایی این وزارت برای معرفی به مجلس اعلام خواهد شد. با این وجود رئیس جمهور ایران از سفر سازمان ملل برگشت، اما هنوز صندلی خالی وزارتخانه‌های نیرو و علوم و تحقیقات در کابینه پر نشده است. چند روز پیش محمود صادقی، نماینده تهران، در گفتگو با ایسنا گفت گزینه پیشنهادی مجمع نمایندگان تهران برای تصدی وزارت علوم رضا فرجی داناست. او همچنین گفت در همین رابطه نامه‌ای به رئیس جمهور دادند و دولت نیز از آن استقبال کرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
رضا فرجی دانا وزیر علوم در دولت اول آقای روحانی بود که بعد از رأی نیاوردن جعفر میلی منفرد به مجلس معرفی شد. آقای فرجی دانا حدود 9 ماه تنها وزیر علوم بود و در مرداد سال 93 به دلایلی مانند فعالیت‌های دانشجویی، فعالیت نشریات دانشجویی، افشای موضوع بوسیه‌های غیرقانونی در دولت قبل و همینطور ایراد نمایندگان به برخی از معاونانش استیضاح و برکنار شد. بعد از آقای فرجی دانا هم محمود نیلی احمد آبادی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به مجلس معرفی شدند که اونها رأی نیاوردند و محمد فرهادی به عنوان پنجمین گزینه پیشنهادی آقای روحانی وزیر علوم شد. موضوع وزارت علوم در دولت قبل آقای روحانی و همینطور در دولت‌های پیشین هم همواره مورد بحث بوده، چرا که دانشگاه‌ها یکی از نقاط مهم و تاثیرگذار در فعالیت‌های سیاسی و در جامعه هستند.
محمود صادقی، نماینده تهران، درباره دیدار با رئیس مجلس و نظر او نسبت به فرجی دانا هم به خبرگزاری ایسنا گفته آقای لاریجانی نیز فرجی دانا را گزینه مناسبی دانسته و گفته باید رایزنی هایی صورت گیرد تا سوء تفاهم ها برطرف شود. مصطفی خسروی، تحلیلگر سیاسی در آمستردام.
منظور از این گونه سوء تفاهم ها نسبت به آقای فرجی دانا بیشتر از شفاف شدن مواضع آقای فرجی دانا در مقابل مسائلی که برای جناح در اصل میشه گفت حاکم در قدرت مهم هست. مشخصا حدسی که میشه زد این هست که باید با ایشون مذاکره انجام بدن و از ایشون تعهداتی رو بگیرن، از ایشون ضمانت هایی رو بگیرن تا بتونن ایشون رو به عنوان یک وزیر تحمل کنن. این رفتار رو در سالهای گذشته هم بارها و بارها دیدیم، بخصوص در مورد وزارت علوم سختگیری های بسیاری وجود داره و تا این لحظه ما شاهد هیچ گونه کرنش و یا کوتاه آمدنی از سمت نهادهای مربوط به نهادهای زیر دست رهبری نبودیم نسبت به وزارت علوم. این که مطرح میشه باید با ایشون صحبت کرد و سوء تفاهم ها برطرف کرد، منظور بیشتر به دست آوردن امتیازاتی برای حمایت از این افراد، به خاطر اینکه سیستم معتقده که نباید دانشگاه ها رو کنترلش رو به صورت کامل به دست نیروهای حالا اصلاح طلب یا اعتدالیون بسپاره.
در مرداد ماه سال جاری و زمان رأی اعتماد به کابینه دوازدهم، مصطفی معین، وزیر اسبق علوم، در مطلبی نوشت 9 گزینه پیشنهادی آقای رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم مورد توافق واقع نشده یا خود افراد در دقیقه 90 از مسئولیت انصراف دادند. به گفته آقای معین این واقعیت تلخی است که تحت تأثیر عوامل به تعبیر او فشار و مداخله‌گر قابل درک است. البته او اشاره‌ای به عوامل فشار و مداخله‌گر نکرده بود، اما با وجود این برخی از چهره‌های سیاسی خود حسن روحانی رئیس جمهور ایران را متهم می‌کنند که در انتخاب کابینه دومش روشی محافظه‌کارانه به کار گرفته است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه دوازدهم هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید، متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قول‌هایی که آقای روحانی داده، اینکه بتونن از عهده او برآورده کردن اون قول‌ها بر بیان، خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت علوم پرده برداری کرد. یعنی در واقع گزینه‌های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه‌کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردند.
چندی قبل عبدالواحد موسوی لاری، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، به خبرگزاری ایلنا گفت یک سری گلایه‌مندی از نحوه رفتار دولت وجود دارد، زیرا به تعبیر او آقای روحانی در جریان گزینش اعضای کابینه با اصلاح طلبان مشورت نکرده و نظری از آنها نخواسته است.
گزارش همکارم وحید فرستاد بود از ادامه ابهام در باره سرنوشت دو وزارتخانه در دولت حسن روحانی. اما در ادامه واکنش ها به همه پرسی اقلیم کردستان عراق، روز یکشنبه سپاه پاسداران ایران از نشست فرماندهان نیروهای مسلح ایران و عراق و تصمیم به یک رزمایش مشترک در مرزهای دو کشور خبر داده. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به نوشته سپاه نیوز، پایگاه خبری سپاه پاسداران به دنبال درخواست دولت عراق برای همکاری جمهوری اسلامی برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی دو کشور، روز شنبه فرماندهان نیروهای مسلح در نشستی به ریاست سرلشکر محمد باقری در ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم به رزمایش مشترک با نیروهای عراقی گرفتند. به گفته مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در نشست فرماندهان با تأکید مجدد بر تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق، مقرر شد رزمایش مشترک اقتدار توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و واحدهایی از ارتش عراق در مرزهای مشترک در مناطق مرزی قصر شیرین تا پرویزخان، مرز باشماق در مریوان و مرز تمرچین در پیرانشهر در روزهای آینده برگزار شود. سپاه پاسداران یک شنبه گذشته هم یک روز پیش از برگزاری همه پرسی در مناطق مرزی با کردستان عراق به یک مانور نظامی دست داده بود. همزمان در تهران اعلام شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در تماسی تلفنی با بن علی بلدریم، نخست وزیر ترکیه، گفته است که به هیچ وجه نباید اجازه داد که مرزهای بین المللی مخدوش شود. به نوشته خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری در این گفتگوی تلفنی که روز پنجشنبه صورت گرفته است، با مفید خواندن گفتگوهای سه‌جانبه ایران، ترکیه و عراق در سطح دستگاه‌های اطلاعاتی و وزرای امور خارجه گفته است که مبنای تصمیمات مصوبات مجلس عراق و تصمیمات دولت العبادی است و قانون اساسی عراق باید محور باشد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، در پاسخ به این پرسش که چرا اقلیم کردستان تهدید به عملیات نظامی می شود، به رادیو فردا می گوید این تهدیدها هم جزی از سیاست مرعوب کردن دولت اقلیم کردستان است.
خب این حرکات نظامی و تدارکاتی که به لحاظ مانور نظامی دارن میبینن هر دو کشورم، بخشی از اون اصلاح تاکتیک ارعابه که به نوعی بیش از پیش دولت اقلیم و زیر فشار بگذارن، برای اینه که نتیجه این همه پرسی رو ملغا اعلام بکنه و به لحاظ اجرایی دنبالش نره، علی رغم رأیی که داده شده. در نظرم بگیریم که خب این اولین اقدام نیست، اینه که تو قلمرو هوایی کردستان اقلیم اومده، عملا بی اختیار شده و کل ورود خروج هواپیماها به منطقه اقلیم متوقف شده. حتی صحبت از اینه که گذرگاه های منطقه اقلیم به ایران و ترکیه رو هم نیروهای عراقی با کمک ایران و ترکیه در دست میگیرند. از اون بعد تهدیداتی که ترکیه داره میکنه که حتی به لحاظ بهای نفت و تصفیه حساب مربوط به درآمد های نفت هم با دولت بغداد این کار رو خواهد کرد، نه با دولت اقلیم، و بسیاری از سیاست های دیگه. امیدوارم به نظر میاد مجموعهش در خدمت اینه که بیش از پیش دولت اقلیم رو به تجدید نظر وادارن و اینه که پای اجرای این رأی که داده شده نره. قبل از رفراندوم هم بحث بود که آیا این بیشتر در خدمت اینه که موضع اقلیم و یعنی رأی که داده میشه در مذاکرات بعدی تقویت بکنه یا واقعا میخوان عملیش بکنند. به نظر میومد که خودشون هم قطعیتی ندارن. الان هم این مجموعه مسائلی که پیش رفته بیشتر به نظر میاد که هر دو تاکتیک و دولت اقلیم در نظر داشته، هم این که اگر فضا خیلی مساعد بود فوری اجراش بکنه و طرف جدایی بره، و اگر هم نشد به هر صورت به عنوان یک برگ برنده داشته باشه که روی میز بذاره و بتونه امتیازات بسیار بیشتری بگیره.
حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل هم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: استقلال خواهی بارزانی یعنی تقویت داعش و تل‌آویو و بی‌ثباتی در منطقه. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه قبرس هم به رادیو فردا میگوید اگرچه همه پرسی عراق را به ایران و ترکیه نزدیک کرده است، اما روابط اقتصادی اقلیم با ترکیه، ایران و روسیه احتمالاً عاملی خواهد بود که گزینه نظامی را تضعیف می‌کند.
قضیه رفراندوم اقلیم کردستان عراق باعث شده که در واقع دولت مرکزی عراق به رویکردهای آنکارا و تهران نزدیکی داشته باشه و این باعث خواهد شد که در حقیقت در روزهای آینده نسبت به اقلیم کردستان عراق سیاست و نقشه راه مشترکی رو داشته باشند. طبیعتا هیچ وقت اقدامات نظامی انجام نخواهد گرفت، یعنی در این حالی که آنکارا و تهران تاکید بر این دارن که از تمامیت ارضی کشور عراق حمایت میکنن، هر گونه اقدام نظامی و ورود به مرزهای سیاسی دولت عراق در حقیقت تخطئه همون دیدگاه ها خواهد بود. در نتیجه به نظر نمی رسه که این منطقی باشه که این دولت ها بتونن وارد فاز نظامی بشن. منتها اگر در صورت هر گونه اقدام تهدیدآمیز و یا در واقع عنادورزانه از سوی اقلیم کردستان عراق، طبیعتاً با درخواست عراق این قضیه انجام می گیره که به طور مشخص هم انجام منابع‌های نظامی بین عراق و ترکیه و یا عراق و ایران در روزهای گذشته نمونه بارزی از این قضیه است. اقلیم کردستان قبلا هم با ایران هم با ترکیه و متفق اصلی هر دو این کشور یعنی روسیه تبادل اقتصادی و تجاری عمیقی داشته و هر گونه اقدام بیش از این یعنی فشارهای زیاد بر اقلیم کردستان و بستن راه‌های تجارت منطقی باعث خواهد شد که تجارت قاچاقی به ترکیه و ایران افزایش پیدا بکنه که این هم مغایر با اهداف تجاری هر دو کشور هستش.
از سوی دیگر پارلمان اقلیم کردستان عراق روز شنبه پس از نشستی 9 ساعته تمام تصمیمات پارلمان در بغداد پیرامون همه‌پرسی اخیر این اقلیم را رد و اعلام کرد که حق برگزاری همه‌پرسی در قانون اساسی تضمین شده است. این در حالی است که شبکه تلویزیونی الجزیره قطر خبر از آن داده است که شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده است در حال تدارک اقدامات حقوقی علیه مقامات کردی مسئول برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم روز شنبه هشدار داد که همه گزینه‌ها علیه اقلیم کردستان از جمله حمله نظامی روی میز است. همه‌پرسی در اقلیم کردستان سوم مهر ماه در حالی برگزار شد که این اقدام از سوی دولت مرکزی عراق، کشورهای منطقه و بین‌المللی و مجامع جهانی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
ما میمین گلی پنج بلاوی یک تلفن که با اینا کردن صادقه خیانت کردن به خودشون به خدا به کل مردم مردم خودشون حتی یا به بقای حکومت فاسد همکاری کردن در حال ایش نمیدونه نصف جمهور روسیه و آمریکا اینجا یعنی ما میرسن و بقیه نمیرسن این توافق اصلا نقبه این حکومت اصلا سرنگون بشه پنج بلاوی یک باید کار بکنه و خیانت کردن به خودشون مردم خودشون یا آبروش میرز دنیا من نیبرم آبروشون یا جنایتی مرتکب شدن ما نمیچند نمرسفون نظر کامل رو باشد.
توی چند ماه گذشته تنش ما بین ایران، عربستان و جاهای دیگه زیاد شده. من نگران این هستم که این تنش مسبب بشه که یک جنگ کلی در خاورمیانه پدید بیاد و واقعا افراد بیدفاع بیشتری آسیب ببینن، زنها و بچه‌ها و انسان‌ها نابود بشن. ما به نام یک انسان وظیفه داریم که تا اونجا که توان داریم منطقی این حرکت رو جلوش رو بگیریم. خواهش میکنم دولت ایالات متحده تلاشی منطقی بکنه که این جنگ پدید نیاد، پای همه نیاد اون وسط و خون زیاد ریخته نشه.
آقای خامنه ای، این روزهای تاسوعا و عاشورا، اگر اعتقاد به این روزها دارید و به مظلومیت سید الشهدا اعتقاد دارید و به احترام این روزها دستور دهید تمام زندانیان عقیدتی سیاسی را آزاد کنند.
اما مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در پیامی صوتی در شبکه‌های اجتماعی گفته است در نظر دارد روز دوشنبه به مجلس شورای اسلامی برود و از مسئولان قوه قضاییه دلیل عدم اجرای حکم عفو رهبری در مورد فرزند زندانیش را جویا شود. بنابر گزارش‌ها، سهیل عربی که به اتهام نوشتن مطالبی انتقادی در یک شبکه اجتماعی به اعدام و بعد به 7.5 سال حبس محکوم شد، 4 سال است در حبس بوده و نزدیک به 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر میبرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با مادر سهیل عربی گفتگو کرده و از آخرین وضعیت فرزندش جویا شده است. فرنگیس مظلوم در تهران.
اونجا جواب به ما نمیدن، بلکه اینجا جواب بدن. باز به هر حال اونجا یه نفر شاید اونجا به من جواب بده.
فکر میکنین آیا قوه مقننه این اختیار رو داره که بتونه در پرونده فرزند شما کاری انجام بده؟
سلطی که ببینین آقای خمسه‌پور، من دیگه شدم مثل غریقی که به هر ریسمون چنگ میندازه، چاره ندارم، هر جا بشه میرم. حالا فعلا فردا اینجا برم ببینم پناه بر خدا چی میشه. بالاخره یه خبری میشه دیگه، یکی به من جواب بده. چیکار میتونم بکنم؟ بچه‌م داره از بین میره. میخوام فقط بهشون بگم در جایی که رهبر به بچه من افتاده چرا جلوشو میگیریم؟ وقتی قوه قضاییه جوابی به من نمیده، اینا به من جواب بدن. شاید بالاخره یه با انصاف اونجا گیر بیاد، یا به قول خودشون مسلمانی گیر بیاد، بالاخره یه انسان گیر بیاد اونجا جواب منو بده. من که دیگه از هر طریقی وارد شدم و جواب نگرفتم.
خانم مظلوم، این عفو رهبر که بهش اشاره میکنین گویا در اردیبهشت ماه صادر شده بوده. خودتون فکر میکنین یا وکیل فرزندتون به چه علت با توجه به اینکه حکم عفو رهبری صادر شده از آزادی آقای سهیل عربی همچنان امتناع میشه؟
بله، ایشون هم من خود جواب درستی به ایشون نمیدن. وای به حال من. من حتی با اون یکی وکیلشون آقای چاجم رفتیم یه روز همزمان با هم رسیدیم دادگاه. بعد برگشت به من و گفتش که به همون خانمی که مسئولشون بودن، گفت بابا جان شما من که وکیلم داریم میپیچونین، چه برسه به این بنده خدا که فرد عادیه؟ خب یه جواب درست به ما بدین، ولی جواب نمیدن. من به خاطر همین دیگه اصلا به قوه قضاییه کار ندارم. میگم خب وقتی به من جواب نمیدن، من دوباره بلنشم برم اونجا، هی از این پله برم بالا با این پای درب و داغون و قلب مریضم، هی برم هی بیام، هیچکی به من این پاس میده به اون پاس میده به این، هیچ کس هم جواب درست حسابی به من نمیده. بلکه انشالله اینجا بتونم جواب بگیرم.
در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی اکنون منتشر شده، درخواست کردین که شما رو همراهی کنند کسانی که با درخواست شما همراهند برای آزادی فرزندتون.
بله درخواست کردم. بله.
فکر میکنین که از درخواست شما حمایت بشه؟
انشالله که میشه دیگه. به هر حال هر انسانی اگر واقعا انسانیت بدونن میان، واقعا میان. ما خیلی آدمای خوب توییم، همه جا داریم، چه ایران چه خارج از کشور، انسان. بالاخره هممون مادریم، هممون فرزندی داریم، پدر داریم. به هر حال پدر مادر اینقدر تو مملکت ریخته میفهمن، درد منو میفهمن. انشالله که بیان. اومدن قدمشون رو تخم چشم من، نیومدن من خودم به عنوان مادر میرم اعتراضمو میگم. من فقط درخواستم از تمام ملت اینه به داده مادر برسن، و این مادرم خواسته ای برای خودش نداره، به خاطر نوش، به خاطر دختر سهیل خواهش میکنم کمکمون کنین، با من همراهی کنین، بزنین یه بچه‌م به پدرش برسه. این دختر 4 سال پدرش رو درست ندیده. آخه رفتن پشت میله و یا مثلا در 2 هفته یه بار بتونه 20 دقیقه پدرش رو ببینه که اون به درد نمیخوره، اون برای یه بچه پدر نمیشه. بچه هم همیشه میگه همه پدران میان دنبال بچه هاشون، چرا پدر من نمیاد؟ من مشخمو به کی نشون بدم؟ من شبا کابوس میبینم. بچه هم وقتی که شبا میخواد صبحش بره باباشو ببینه، خدا شاهده برگشت گفت من شبا خواب کبرا و افعی میبینم. اصلا مردم وقتی این حرف از این بچه کوچیک 8 ساله شنیدم. یعنی چی که یه بچه بخواد خواب مار ببینه؟ گفتم یعنی چی مادرم؟ گفت دور من میپیچم ببینیم بچه چه کابوسی داره میبینه، چجور داره زجر میکشه. من فقط اینو میخوام، به عنوان یه مادر میخوام منو همراهی کنی. بچه‌هایی که اونجا تنها سویل من نه، همشون، همه اینایی که بیگناهن آزاد بشن. آخه به چه جرمی؟ به خاطری که عقیدهشون رو گفتن. من فقط اینو از مردم میخوام.
فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، در تهران بود و درباره آخرین وضعیت فرزندش با همکارم بکتوش خمسه‌پور گفتگو میکرد که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.